صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی و ادبی. پس از دو ساعت شنیدن تحلیل‌های سیاسی و گزارش‌های خبری از رویدادهای روز در سراسر جهان. این دو ساعت را امروز با اردوان نیکنام بودید و اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. اما امروز در ساعت سوم چه داریم؟ ساعت سوم را با بخش چهارم گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ معاصر ایران، کودتای سوم اسفند 1299، پایان کار قاجار آغاز می‌کنیم. در این برنامه آخرین بخش از ماجرای کودتا را از زبان سید ضیاءالدین طباطبایی می‌شنویم. فردا در آخرین بخش این برنامه که به جای ایران و گفتگوی تمدن‌ها پخش خواهد شد، از نظرها و تحلیل‌های کارشناسان در این باره آگاه می‌شویم. پس از این برنامه تورقی خواهیم داشت در مجله نیویورک با بهنام ناطقی. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت سوم امروز می‌رسیم. امروز شنبه چهارم اسفند 1380 و مقارن با 81مین سال کودتای سوم اسفند 1299 است. کودتایی که به سلسله قاجار پایان داد. امروز نیز ماننده سه روز گذشته از زبان سید ضیاء طباطبایی از نحوه انجام کودتا، ماننده تدارک مقدمات کودتا و رفتن دیویزیون قزاق به تهران و تشکیل کمیته کودتا و نیز از چگونگی انتخاب رضاخان سردار سپه برای فرماندهی نظامی کودتا و از چند و چونه حکومت صد روزه ضیاءالدین طباطبایی آگاه می شویم. برنامه امروز آخرین بخش است از نوارهای سید ضیاء و فردا به نظرات کارشناسان درباره این کودتا خواهیم پرداخت. این برنامه را از نوار 6 ساعته گفتگوی سید ضیاءالدین طباطبایی با صدرالدین الهی تهیه کردیم. جای یادآوری است که بگوییم رادیو آزادی این برنامه را سال گذشته در همین زمان برای اولین بار پخش کرد و اکنون که با سالگرد این کودتا همزمان شده ایم، به خواست شنوندگان رادیو آزادی بار دیگر به پخش آنها اقدام کرده ایم. گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ معاصر ایران، کودتای سوم اسفند 1299، برنامه ایست از ایرج گرگین.
کودتای سوم اسفند 1299، پایان کار قاجار. در آخرین بخش از سلسله برنامه‌هایی که در روزهای گذشته زیر عنوان گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ معاصر ایران شنیده اید، پیش از آن که شما را به شنیدن ادامه گفتگوی دکتر صدرالدین الهی با سید ضیاءالدین طباطبایی که نزدیک به 40 سال پیش ضبط شده دعوت کنم، بی‌مناسبت نیست اندکی به معرفی این بازیگر صحنه سیاست ایران در فصلی بحرانی از تاریخ کشور بپردازیم. سید ضیاءالدین طباطبایی در گفتگو با الهی تاریخ دقیق تولد خود را روز 20 شوال 1306 قمری برابر با 21 ژوئن 1889 میلادی ذکر کرده است. به عبارت دیگر، زمانی که ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا رضای کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم ترور شده، سید ضیاءالدین 5 ساله بوده است. پدر سید ضیاءالدین آسید علی آقای یزدی است که در تبریز جزء روحانیون درگاه مظفرالدین میرزای ولیعهد و مظفرالدین شاه بعدی بوده است. این سید علی آقا در تاریخ مشروطیت ایران مورد بدگمانی های از جهت همکاری با استبدادیون و دستگاه محمد علی شاه قاجار قرار گرفته است. وی همان کسی است که علی‌اکبر دهخدا سردبیر روزنامه سور اسرافیل در شماره 21 این روزنامه ستون چرند و پرند خود را به او اختصاص داده و زیر عنوان سید علی را به پا با این روحانی نسبتاً معروف عصر خود در افتاده است و تا تصنیفواری در پایان مقاله علیه او ساخته است که اشاره به حضور سید علی آقا در میدان توپخانه در میان قزاق‌ها و اوباش طرفدار محمد علی شاه دارد و در آن گفته می شود دیگش سر بار است، بر توپ سوار است، توحید شعار است، اسلام مدار است، با فرقه الوات هم خوابه و یار است. احمد کسروی نیز در تاریخ مشروطه حضور سیاسی علی آقا و دیگر روحانیون طرفدار استبداد را در میدان توپخانه تایید می کند و معتقد است که آنها ظاهراً در خانه های خود بودند و تظاهر کردند که به زور آنها را به میدان توپخانه بردند. سید ضیاءالدین اما در برابر این اتهام تاریخی در گفتگو با دکتر الهی به شدت از پدر خود دفاع کرده و حضور خود را در صف مشروطه طلبان به توصیه پنهانی پدر قلم داد نموده است. دوران کودکی و نوجوانی سید ضیاءالدین بیشتر در تبریز گذشته و به همین جهت وقتی به سخنان او گوش می دهیم گمان می بریم که یک آذربایجانی با لهجه فارسی صحبت می کند، در حالی که سید ضیاءالدین به گفته خود در شیراز از پدر یزدی متولد شده و در 9 ماهگی همراه مادر و جدش به تبریز رفته و تا 15 سالگی در این شهر زیسته است. زمانی که سید ضیاءالدین وارد معرکه ها و جریانات سیاسی می شود، دهه اول قرن 20 آغاز شده و ایدئولوژی های اروپایی در فکر و در عمل در همه جای جهان پیروانی دارد. در این میان آنارشیسم و نیهیلیزم که اساس فلسفه آنها بر هم زدن نظم موجود است، در هر جا که حکومتی وجود دارد، طرفداران بسیاری یافته است. ریشه های این طرز تفکر را در ترورهای سران بزرگ برخی از دولت‌ها در این زمان می‌توانیم ببینیم. از آنچه سید ضیاءالدین طباطبایی در گفتگو با دکتر الهی بیان کرده، می‌توان چنین نتیجه گرفت که وی به این طرز تفکر وابسته بوده و به اظهار صریح خود در جوانی حتی برای کمک به مشروطه‌خواهان بم می‌ساخته و بابت این کار گرفتار هم شده است. در سالهای استبداد صغیر و پس از استقرار احمد شاه بر تخت سلطنت، سید ضیاءالدین با عواملی در ارتباط است که خود آنها را استقلال طلبان هندوستان خوانده و با کمک همین عده سفری به پاریس می کند. در آنجا با علامه محمد غزوینی آشنا می شود و او را وادار می کند که به حمایت از آزادی خواهان تلگرافی به تهران بفرستد. سید ضیاءالدین گفته است که در روز سقوط پتروگراد به دست بلشویک ها در این شهر بوده و مدعی است که نطق بلیغ لنین را که از بالکن کاخ سلطنتی ایراد شده شنیده و به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته است. از گفته های او در مصاحبه با الهی همچنین می توان نتیجه گرفت که در صحنه شلوغ سیاست آن روز ایران او در نهایت فرصت طلبی و موقع شناسی عمل کرده است. سید ضیاء تا شب کودتا در لباس یک روزنامه‌نویس مقاله های آتشین می نویسد و انشاء مقالات او نسبت به مقالات مشابه در آن روزها در خور اعتناست. او تقریبا با تمام رجال تراز اول ایران و سفارتخانه های خارجی در رفت آمد است و حتی سیاستمدار باهوش و کارکشته ای چون وثوق الدوله را قانع می کند که وی را به عنوان رئیس هیئت سیاسی ایران به قفقاز بفرستد تا در آنجا با مساواتیون رسما به مذاکره بنشیند. سید ضیاءالدین در قفقاز در حالی که هنوز کودتایی رخ نداده با لباس شیک و سرداری و پوتین ظاهر می شود و در بازگشت به تهران در مقام مدیر روزنامه دوباره لباس روحانی بر تن می کند. او به خاطر حمایت از وثوق الدوله و قرارداد 1919 و مقاله هایی که در دفاع از این قرارداد نوشته منفور افکار عمومی است. اما همین که کودتا می کند و اعلامیه مشهور من حکم می کنم را به انشای خود و به امضای رضاخان میرپنج منتشر می سازد، مورد توجه مردم و به ویژه شاعران و روشنفکران آن روز مانند عارف و عشقی واقع می شود. این است طرحی از سیمای مردی که کار سیاسی کودتای سوم اسفند 1299 را سامان داد و احمد شاه را وادار ساخت که حکم ریاست وزرایی او را صادر کند.
مرحوم رضاخان یک یاپونچی وهم‌آوری هم پوشیده بود با یک کلاه بلند وارد اتاق شد. با اینا خوشو بش کرد. چه فرمایشی دارید؟ شما رئیس قوا هستید؟ بله. برای چه آمدید؟ بدبختی، بیچارگی، 8 ماه در جنگ، فلان فلان، کسی سراغ ما رو نمی‌پرسد از این قبل صحبت ها. من حالا از پشت پنجره مراقب جریان هست. صحبت اولی که رضاخان مرحوم کرد خیلی خوب بود. ادیب السلطنه، معین الملک، کلنل هدلستون، کلنل های، هر کدام به نوبه شروع کردن به صحبت.
این انگلیسی‌ها فارسی بلد بودن؟
هایش بلد بود، هدلستون خیر. هایش مستشار سفارت. شما باشید اینجا، اعلی حضرت فرمودن به شما حقوقتون میدن و چه و چه و چه و چه و چه و چه. این در جواب معین الملک بود ادیب السلطنه. رضا خانم یک جواب به نسبه مناسبی داد. این دفعه حیف صحبت کرد، تقریبا شدید تهدید آمیز، که ناگهان من وارد اتاق شدم، کلاه بست سر، همه مره میشنستن ولی هیچ که به جان نمیاره. چند ثانیه گذشت، کلاهم را برداشتم، گفتم بنده سید ضیاءالدین، این چهار نفر با یک رغبت و با یک شوقی به من نزدیک شدن. استقبال اونها از من برای استقرار شخصیت من کافی. شما چه میکنید اینجا؟ گفتم شما چه میکنید؟ بعد شروع کردم صحبت کردم. این دولت، این چه، کجا بودن؟ وقتی که این قضاهای بدبخت از گرسنگی میمردن. هیچ کس پشت اینها نبود. با پسرمونده قشور نهندی اینا زندگی میکردن. خیر آقایون، اینا بی غیرت نیستن. بیاید برویم. دست مرحوم گذخانه کشیدم آمدم بیرون. پیش از داخل شدن دستور شیپور را دادن. شیپور حرکت، شیپور زد، این 2000 سرباز حرکت کرد. وارد خان آمدیم بیرون. تقریبا 10 دقیقه من و ایشون با سکوت، بعد روی ایشون را بوسیدم، به گوشش الله اکبر خوندم، گفتم بروید. رفت. مقارن ساعت 10:30 بنده سوار اتومبیل شدم، وسط سوار قزاق، وسط سوار جاندار و اتومبیل ادیب السلطنه پشت سر من. وارد شدیم به تهران. در خیابان امیریه بنده از اتومبیل پیاده شدم، سوار عرش شدم، رفتم به قزاق. وقتی که وارد قزاقخانه شدم دیدم عجب هنگامه ای، عجب داستانی، زن، مرد، ارمنی، مسلمون تو هم رفتن های و هوی. و به مرحوم رضاخان گفتن این چه وضعیته؟ اون مرحومم تشر زد، همه فرار کردن. ما رفتیم تو اتاقمون نشستیم و مشغول مطالعه این که چه باید بکنیم. کاظم خانم حالا مأمورش برود نظمیه رو تحویل بگیره. رفت و نظمیه رو تحویل گرفت، جنرال وشتهل رو آورد پیش من. من و مرحوم رضاخان و مرحوم ماژور مسعود خان تو اتاق نشستیم. در این موقع ادیب السلطنه بود رئیس پلیس. او رو خواستم، گفتم برو بگیر، هی بگیر، هر چی میتونی بگیر، دیگه حدی هم نه.
لیست داشتین؟
نه، چطا اسمشو مردم، ما بقرم گفت هر کس حضوری میکنه بگیرید، ولی کسی رو اذیت نکنید. فوری 2 تا 3 تا خانه هم بیرون شهر اجاره بکنید، شام و نهار اینا هم بدهید، همشون تحت که نظر هستن، کسی رو اذیت نکنید، هیچ کس. اونایی که بزرگن مثل اینا دولو فرمون فرما و اینا رو بیارید به غذاخونه، اونایی که جزء ملت هستن اینا رو ببرید به فرمون. یه خونه بود اجاره کرده بودم تا طلوع آفتاب، من اونجا بودم طلوع آفتاب سوار شدم رفتم منزلم خوابیدم و سفارش کردم تا من خوابم کسی من رو بیدار نکنه. همینطور هم شد. فردا دو نفر قضا قرار شد برون خدمت اعلی حضرت و عرض کنن که ما تصمیم اعلی حضرت هستیم و جز یک حکومت که محل اعتماد باشد تقاضای دیگری رو نداریم.
سخنان سید ضیاءالدین طباطبایی در گفتگو با دکتر صدرالدین الهی درباره رویدادهای شب کودتا با اشاره به تصرف تقریبا بدون خونریزی تهران به دست قزاق‌ها به پایان می‌رسد و او شرح می‌دهد که 2000 قزاق بدون تعرض به جان و مال افراد وارد تهران می‌شوند و برای آنها به دستور رضاخان وسایل پذیرایی فراهم می‌شود و از محل 100,000 تومانی که جهت آنها تخصیص داده شده بود به هر یک مبلغی انعام داده می شود. در آخرین بخش از این رشته برنامه ها سید ضیاءالدین در گفتگو با دکتر صدرالدین الهی به روزهای پس از کودتا می‌پردازد.
روز دوم کودتا بود. با چه مقدماتش رو برش میکنم؟ معین المول رئیس دفتر اعلی حضرت احمد شاه آمد به من گفت شاه شما را احضار کرد. رفتیم بعد از یک ساعت و نیم صحبت با شاه
دست خواهد استفاده کنم بفرمایید که اولین جمله خاطرتون هست شاه چی بهتون گفت؟
عرض میکنم رفتم اونجا شاه نشسته بود روی صندلی، در اتاقم صندلی دیگری نبود. بر حسب عادت، بر حسب ترادیسیون، بر حسب سوابق منم ناچار شدم بنشینم روی صندلی. شاه گفت این چه اوضاعیست فراهم کرده اید؟ تمام ارکان سلطنت، تمام خانواده من، تمام میکره گرفتی تو توقیف کرد، قصدتون چی؟ من شروع کردم به بیان وضعیت مملکت. گفتم مردشور این ارکان سلطنت را ببرد، اگر این آدم بودن یک سجیادی نباید اینجا الان در حضور اعلی حضرت باشد. پس من صادق به اعلی حضرت هستم، نه برای خاطر اعلی حضرت، برای مملکت. خلاصه صحبت کردیم، حالا این قضایا رو بگذاریم، چیز دیگه میخوام عرض بکنم. بعد بنده برگشتم. پیش از کودتا لباس من عبا بود و عمامه و ردنگوت، چون که نمیخواستم در ریاست وزرا ردنگوت بپوشم یک سرداری خواستم، سرداری نداشتم. سلطان محمد خان که سابقا در روزنامه رد با من کمک میکرد در ترجمه انگلیسی و همکار من بود، سرداری او رو قرض کردم. دو ماه رئیس الوزرای ایران با سرداری مستعمل سلطان محمد خان حکومت میکرد و لباس میکوشید. وقت نداشتم، 18 ساعت من در شب و روز کار میکردم، فرصت تغییر لباس نداشتم. به طوری که شبی که کرد دیپلماتیک را دعوت کردم برای یک مهمانی، دیدم لباس من خیلی متعفنی، در همون کاخ گلستان فرستادم یک شیشه الکل آوردم، بدنم را با الکل شستم، پیران همم را عوض کردم، همون سرداری را به دوش خودم انداختم. مرحوم احمد شاه حاضر نبود دست خط صدر اعظم را به سجیادگیل بدهد. خب یه لقبی دیگه، صدر اعظم، اتابک اعظم، آخه این نمیشه. گفتم نه، اینه نمیخواد، جوابم نمیخواد.
آقای سیروس غنی نویسنده کتاب ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیس ها که یکی از مهمترین آثار مکتوب درباره این رویدادهای تاریخی است، متذکر شده است که سید ضیاءالدین طباطبایی از احمدشاه خواست که به او لقب دیکتاتور اعطا شود، ولی احمدشاه این را نپذیرفت. سید ضیاء در گفتگو با الهی به این نکته اشاره‌ای نکرده است، اما می‌افزاید
بالاخره پس از مذاکرات زیاد مرا قانع کردند که به جای سید ضیاءالدین مرا بنویسن میرزا سید ضیاءالدین، جناب میرزا سید ضیاءالدین. حتی کلمه اشرف هم من نمی‌خواستم.
در ادامه گفتگو با الهی، سید ضیاء از این به بعد به کارهایی که پس از کودتا انجام داده اشاره می کند و این بخشی است که در تاریخ جدید ایران و مطالب و مقالات و کتابهایی که درباره آن دوره نوشته شده به آن بسیار پرداخته شده است. به دنبالی گفتگوی دکتر الهی با سید ضیاءالدین طباطبایی توجه کنید.
من هستم و یک ایران سرنگون شده و یک مملکت متلاشی گشته و تمام کارها رو با فضل الهی فکر میکردم چطور حل بکنم. اول کاری که از اولین کارهایی که کردم فوری دستور عمل دادم، راه شوشه قزوین را از روسا گرفتم، جلفا را گرفتم، بانگ روسی را ضبط کردم. تمام مقرراتی که در اهدام ایران و روس بود قبل از آمدن سفیر روس به ایران اینا را اجرا کردم. محاکمات وزارت خارجه را منحل کردم و یکی از ناگفتنی های بنده اینه، کاپیتولاسیون متوقف بود به محاکمات وزارت خارجه. بنده محاکمات وزارت خارجه را منحل کردم، کاپیتولاسیون را الغا کردم. بعد از رفتن من محاکمات وزارت خارجه را برقرار کردم، کاپیتولاسیون را فقط در باب اتباع روس اجرا کردم. راجع به اتباع انگلیس و امریکا و فرانسه و دیگرون نکردن، حتی ترکیه هم نکردن. بنده شروع کردم به امور انتظام. اون موقع باید اعتراف بکنم از رضاخان میرپنج که لقب سردار سپهی را من برای ایشون گرفتم و عنوان فرمانده قواره به ایشون دادم و ایشون را مأمور انتظامات داخل تهران ایران کردم، به اون طوری که من انتظار داشتم از عهده انجام وظایف خودش برآمد. جزو کسی در اون روز به اون هر جمعه قدرت این انتظامات رو نداشت، این لیاقت رو داشت و من از این جهت برای او در اون موقع کارهایی که کرد طلب مغفرت میکنم. بعد تا یک ماه لور کردن حکومت مرد نشناخت، من به تمام وسایلی که ممکن بود متشبث شدم تا بالاخره هم حکومت مرد نشناخت، ولی سفارت انگلیس روابطش با من تا یه اندازه خوب شد برای اینکه من قبول کرده بودم از این قراردادی که با انگلیس ما منعقد کردیم اگر خساراتی متوجه انگلیس ها شده باشد ما جبران بکنیم، و از انگلیس ها هم یا از مستر نورمان و انگلیس ها هم ممنون هستم، با من موافقت کردن که پلیس جنوب رو الغا بکنیم. و بعد از موافقت اونا من مرحوم حسین علا که در لندن بود او رو مأمورش کردم بره و در سوئد 50 نفر افسر سوئدی برای ژاندارمری بخواهد. در همون موقع من از امریکا خواستم به توسط کالدول مستر شوستر رو برای مالیه ایران بیاره، این کار برگردانه بیاره، این کار رو من کردم و خیلی کارهای دیگر. اینه میخواستم عرض کنم تمام وقت شب و روز من صرف انجام کارها بود و همین قسمت کار من خسته کرد.
سید ضیاءالدین در گفتگوی خود با دکتر الهی درباره حکومت 100 روزه خود میگوید کسی مرا عزل نکرد، من خسته شده بودم، کارم را کرده بودم و باید می‌رفتم. به این جهت روز چهارم خرداد استعفا دادم و به اتفاق ماژور مسعود خان کیهان و کلنل کاظم خان سیاح و یک عده محافظ تهران را ترک گفتم. سید ضیا سپس می‌افزاید که رضا شاه به او پیشنهاد کرده بود که به علت مخالفت شدید افکار عمومی و رجال بابی شبانه از تهران خارج شود. او یک روز پیش از استعفای خود به دست خیش حوالی یک پاداش 25,000 تومانی را برای خدمات 3 ماهه‌اش می‌نویسد و این پول را می‌گیرد و از تهران به طرف بصره حرکت می‌کند. سید ضیاءالدین در مورد اختلاف خود با رضا شاه به الهی گفته است: در شب عید کلنل کاظم خان سیاح و ماژور مسعود خان کیهان به نزد او می‌روند و از عهدشکنی رضا خان شکایت می‌کنند و کلنل کاظم خان پیشنهاد می‌دهد که رضا خان را هنگام ورود به قضاخانه ترور کنند. اما سید ضیاءالدین با این فکر به بهانه قسم قرآنی که با هم خوردند مخالفت می‌کند. به نظر می‌رسد که فشار قوای قزاق و شخص رضا خان حتی سید را وادار می‌کند که دوست دیرینش ماژور مسعود خان کیهان وزیر جنگ را قربانی کند و مقام وزارت جنگ را به سردار سپه بسپارد. باید بیاد بیاوریم که تأثیر کارهای پرسر صدا و جنجالی و شاید بیهوده سید ضیاءالدین همچنان که اشاره شد شاعران و روشنفکران آن روز را به هیجان آورده بود، به طوری که عارف شاعر معروف و ترانه‌سرای مشهور عصر مشروطه تصنیف ای دست حق پشت و پناهت بازا، قربان آن کابینه سیاحت بازا را بعد از استعفای سید ضیاءالدین می‌سازد و عشقی شاعر مشهور دیگر نیز در متن او قصیده قرائی می‌سراید که در آن گفته شده است: پی تجدید فیروزی نسل پاک ساسانی، مهین سید ضیاءالدین خجسته صدر اعظم شد، چنان تاریخ ایران شد ز تاریخ تو تاریخی که این تاریخ تاریخی ترین تاریخ عالم شد. باری فردا در یک برنامه ویژه نظر چند تن از مورخان و محققان تاریخ معاصر ایران را درباره خاطرات سید ضیاءالدین طباطبایی، نقش و شخصیت او و کودتای سوم اسفند 1299 خواهید شنید.
کودتای سوم اسفند 1299 و سید ضیاءالدین طباطبایی در گفتگو با سرالدین الهی، برنامه ای از ایرج گرگین. فردا به جای برنامه ایران و گفتگوی تمدن‌ها در برنامه ویژه کودتای سوم اسفند 1299 تحلیل‌ها و نظریات کارشناسانی چون ماشاءالله آجودانی، سرالدین الهی، همایون کاتوزیان و غلام حسین میرزا صالح را خواهیم شنید. از 80 سال پیش در تهران به قلب نیویورک در سال 2002 به قلب نیویورک امروز میتازیم و مجله نیویورک را ورق میزنیم. در این مجله سراپا رنگ و نور و صوت و تصویر، بهنام ناطقی ما را با یک خانم نقاش، یک مهاجر ایرانی که هنر نقاشی معاصر ایران را در آمریکا معرفی میکند آشنا میکند. بهنام ناطقی و مجله نیویورک.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به چهره‌های نو در هنر معاصر ایران در گفتگویی با خانم هما تاراجی که به عنوان سفیر نقاشی معاصر ایران در آمریکا برنامه گسترده‌ای را آغاز کرده است برای شناساندن نمونه‌های پیشتاز هنر ایران امروز به هنردوستان و مجموعه‌داران آمریکایی. خانم تاراجی توضیح می‌دهد که بعد از سالها مدیریت در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در بزرگترین شرکت‌های آمریکایی به کشف دوباره فرهنگ معاصر ایران روی آورد. کشف و شهود یک مهاجر ایرانی در هنر پیشتاز سرزمین خود. امروز در مجله نیویورک. در برنامه‌ای در نیویورک ماه گذشته در باشگاه هنر ملی National Arts Club مشتاقان کنجکاو آشنایی با هنر معاصر ایران که تعدادشان کم هم نبود شاهد سخنرانی و نمایش و فیلم و اسلاید بی سابقه‌ای بودند از خانم هما تاراجی که برای شناساندن هنر معاصر ایران برنامه گسترده‌ای را در شهرهای مختلف آمریکا شروع کرده است. جذابیت برنامه سخنرانی و نمایش فیلم و اسلاید خانم تاراجی برای هنردوستان ایرانی و آمریکایی دیدن نمونه‌های شکوفایی از آثار هنرمندان نسل امروز ایران بود که اغلب آنها طی دهه اخیر به صحنه هنر معاصر پا گذاشتند و هرچند در آمریکا برای ایرانیان و آمریکاییان کاملا ناشناخته هستند، در ایران مدت هاست مردم با نام و کار آنها آشنایی دارند. خانم هما تاراجی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت عدم دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی سرگرم کننده و سایر تفریحات در ایران باعث شده است که خیلی از جوانان در ایران به هنر رویاور شوند.
مردم ایران یکی از چیزهایی رو که من فکر میکنم خوشبختانه به دلیل انقلاب از دست دادن قطع وسایل تفریحی غربی بود. بسیار ابتذال در این تفریحات غربی به نظر من از نظر تلویزیون و وسایل سینمایی وجود داره که اینها باعث میشه مردمی که مثلا در جامعه های غربی بیشتر وقتشون رو در جلوی این تلویزیون ها میگذرونن خلاقیت و تفکر خودشون از دست میدن. و یکی از کلیدهای موفقیت هنر در ایران این بوده که مردم به خاطر قطع این تفریحات غربی تونستن که به درون خودشون و به الهام‌های خودشون، تأثیرات خودشون از جامعهشون و اطرافشون کار بکنن. و چون بسیار اتفاقهای قوی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران افتاده، مردم تحت تأثیر اونها تونستن کارهای خلاقه زیادی بکنن و از وسایل مختلف برای بیان احساس و عقایدشون استفاده کنن. و شما این رو در این کارها می‌بینید، برای همین هم این کارها اثر زیادی می‌گذاره. بازتاب احساس مردمی است تو یک جامعه که به هر حال به خاطر انقلاب، به خاطر جنگ، به خاطر مسائل مختلفی که اون جامعه داشته بسیار دید و بیان قوی هستش.
صدای خانم هما تاراجی را میشنیدین که در یک سخنرانی سمی و بصری در باشگاه ملی هنر در نیویورک هنرمندان نوپای نقاشی و مجسمه‌سازی معاصر ایران را معرفی کرد. خانم تاراجی که 25 سال است در آمریکا کار و زندگی می کند، در مؤسسات عظیمی مثل ناسا، جنرال الکتریک و شرکت‌های تجاری و مالی آمریکا در مشاغل مدیریت شبکه‌های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات به کار اشتغال داشت و آخرین مقام او ریاست تکنولوژی اطلاعات در موزه عظیم پال گتی در لس آنجلس بود که با صرف میلیاردها دلار در خرید بهترین آثار هنری از نقاط مختلف جهان، مجموعه یگانه و خیره کننده را از هنر عمه آثار و فرهنگ ها در خود جای می‌دهد. خانم تاراجی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توضیح داد که بعد از بیش از 2 دهه کار مدیریت در رشته‌های کامپیوتر و اطلاعات، سرانجام تصمیم گرفت که بقیه ی عمر خود را صرف رشته‌ای کند که همیشه به آن علاقه داشت. دیدن کارهای هنرمندان معاصر ایران باعث شد که مسیر زندگی او دگرگون شود.
همیشه تو این سالها دلم میخواسته که یه کاری بکنم که در رابطه با هنر باشه. تقریبا کمتر از 1 سال پیش از موزه گتی در اومدم و برای اولین بار بعد از 15 سال به ایران برگشتم. علت این که بیرون برگشتم واقعا فقط مثل که یه چیزی منو صدا می کرد که برای تصمیم گیری درباره این که بقیه عمرم میخوام کارم چی باشه و در رابطه با هنر باشه، یه صدایی منو به ایران خوند و بسیار خوشحالم از اینکه این کار کردم. چون بعد از اینکه رفتم ایران در اردیبهشت ماه گذشته متوجه شدم که چقدر هنر معاصر در ایران پیشرفت کرده، به خصوص در رشته نقاشی که من شخصا بهش علاقه دارم. خودم نقاشی می‌کردم و در تمام این سال‌هایی هم که تو امریکا بودم مرتبا کار اوقات فراغتم دیدن موزه ها و گالری ها بوده در امریکا و در جاهای دیگه دنیا. از شکوفایی هنر معاصر تو ایران بسیار بسیار متاثر و در حقیقت تحت تاثیر قرار گرفتم و از خودم پرسیدم که چطور سینمای ایران که انقدر شکوفا شده در تمام دنیا، چرا هنر معاصر در رشته‌های دیگه به خصوص نقاشی نشده؟ و به خودم گفتم که شاید این بهترین رولی باشه که من بتونم تو زندگی بازی کنم، که این هنر رو در دنیا و به خصوص آمریکا که توش زندگی میکنم بشناسونم. از این جهت بود که در اون موقع با هنرمندا تو ایران تماس گرفتم، با موزه هنرهای معاصر تماس گرفتم و گفتم که من با علاقه زیاد میخوام که تجربیات و مهارت‌هایی رو که سالها توی آمریکا یاد گرفتم در اختیار هنر معاصر ایران بذارم و بتونم این هنر رو بیرون از ایران بشناسونم.
بخش بزرگی از سخنرانی خانم تاراجی در باشگاه ملی هنر در نیویورک به معرفی آثار هنرمندان معاصر زن در ایران اختصاص داشت. خانم تاراجی گفت در کار هنرمندان زن واکنش نسبت به محدودیت‌هایی که بعد از انقلاب برای زنان در ایران برقرار شده است توجه او را جلب کرد. خانم هما تاراجی سفیر نقاشی معاصر ایران در آمریکا درباره آثار هنرمندان زن و ارتباط آن با مقررات حاکم بر جامعه ایران اینطور توضیح داد.
به خصوص درباره زنها، یکی از مسائلی که به طور کلی کار زنها رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده این هستش که قوانین اسلامی در مورد لباس پوشیدن زن ولی در مورد حقوق اجتماعیشون به هر حال محدود کننده تر از قوانینی است که قبلا تو اجتماع ما بوده و به خصوص برخلاف خیلی از کشورهای اسلامی که حجاب اجباری بوده و هست، در ایران از بعد از انقلاب این موضوع اجباری شده و به هر حال یک واکنشی در اون جامعه از طرف زنهایی که ممکنه دلشون بخواد انتخاب کنن و این حجاب رو نداشته باشن اتفاق میفته و این واکنش به اصطلاح در کارها دیده میشه. کارهایی میبینیم که به هر صورت به یک نوعی حجاب رو در خودش نشون میده. به عنوان یه نمونه از بازتاب این سوژه در کار، کار خانم میترا ابراهیمی است که نوعهای مختلفی پوشش رو در روی سر زنها نشون داده و به عنوان یک مثال دیگه از بازتاب قوانین اسلامی پرده هایی است که دریای شمال رو، شمال ایران رو از هم جدا کرده، قسمت زنانه و مردونه رو در کارهای خانم شهلا اعتمادی میبینیم. در کارهای خانم شیده تامی گاهی صورتهای دوگانه میبینیم که نشون دهنده احساس دوگانگی است که زنها میکنند برای اینکه باید در خانه یک جور لباس بپوشند و در بیرون از خانه کاملا یک نوع دیگه. و کارهای عکاسی خانم نغمه قاسملو، ایشون وقتی که میخواستن از یک مدل زن عکس بگیرن پیش خودشون حساب کردن که به هر حال این عکس اگر که موهای مدل معلوم باشه یا بدنش معلوم باشه، به نوعی فرم بدنش معلوم باشه، این عکس ها قابل نمایش دادن نیست و ایشون تصمیم گرفتن که مدل خودشونو از اول با یک پارچه‌ای بپوشونن و بعد عکس بگیرن. به هر حال این عکسام بسیار جالب در اومده از آب، ولی دارم توضیح میدم که چطور این بازتاب محدودیت‌هایی است که زن‌ها احساس می‌کنن در کارهاشون.
خانم تاراجی گفت در کار بعضی از هنرمندان زن در ایران نگاه تازه‌ای را به دستمایه‌های سنتی می‌بینیم که به کارانها ظاهری با هویت ایرانی می‌بخشد.
کارهای خانم فرح اصولی که مینیاتور و مخلوطی از مینیاتور و کار زمینه ابستره داره بسیار جذابه. کارهای خانم گیزلا وارگاسینایی به همین ترتیب کارهایی هست که همیشه به نظر میاد که یه دوتا مکتب فکری و کاری در ایران هست. یک مکتبی که هنوز نگره‌های نقاشی ایرانی رو تکرار میکنه به علاوه حال و هوا یا تکنیک مدرن، و اونهایی که تکنیک مدرن دارن ولی بیشتر بدون هویت ملی است و هر دو بسیار قابل احترام و جذاب است.
صدای خانم هما تاراجی را میشنویم در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خانم تاراجی برنامه گسترده‌ای را در آمریکا برای معرفی نقاشی معاصر ایران شروع کرده است که در چارچوب آن سخنرانی، نمایشگاه در موزه های آمریکا و نمایشگاه در گالری های حرفه‌ای تشکیل می‌دهد. خانم تاراجی در جلسه سخنرانی و نمایش فیلم اسلادی برای بیش از 500 نفر در باشگاه ملی هنر در شهر نیویورک شرکت کرده بود. خانم تاراجی در مصاحبه‌ای که بعد از این سخنرانی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انجام داد گفت از اونجا که با چهره‌های برجسته هنر در داخل ایران آشنایی نداشت، ابتدا کوشید با استفاده از راهنمایی کارشناسان آشنا راهی برای جستجو در عرصه هنر معاصر ایران برای خود پیدا کند.
وقتی بعد از 15 سال برگشتید ایران چطور با نقاشای معروفتر و هنرمندای ایران آشنا شدید؟
وقتی که من رفتم ایران بعد از 15 سال اصلا نمیدونستم که الان چه نقاشی دارن کار میکنن، کجا هستن، چطوری میشه پیداشون کرد. کاری که کردم اول با استاد قدیمی نیما پتکر ملاقات کردم و از اون خواستم که به من کمک کنه در پیدا کردن نقاشا. نیما به من خودش یه سری اسم داد که فکر کرد من این نقاشاییه که باید برم و باشون ملاقات کنم. بعد منو بود پیش چند تا از پیشکسوت ها، مثلا آقای آیدین آقداشلو، و ایشون هم به من یه مقداری درباره هنر گفت و درباره نقاشایی که مطرح هستن و کارشون رو باید من ببینم. همطور بعد از اون من دوباره پیش مثلا فرض کن بعضی خانم های گالری دار و یا آقایون صاحب گالری رفتم. به عنوان مثال خانم گلستان به من همطور نظر دادن از نقاشایی که ایشون فکر میکردن که مطرح هستن و باید حضورم باشون ملاقات کنم. به هر حال بعد از اینکه من با بسیاری از این طبقه ای که میشه گفت پیشکسوت و صاحب نظر هستن با این عده ملاقات کردم و یه دفعه اسمهایی رو دیدم که چندین بار تکرار شد، چند مثلا دیدم یه اسم چهار نفر دارن راجبش صحبت میکنن، فهمیدم که این اون نقاشیست که من البته با اون وقت محدودی که دارم باید برم ببینم. برای همینم لیست اولیم از طریق این صحبتها شکل گرفت. بعدن حضوراً رفتم و حدود با 40-50 نفر از این نقاشا شخصا ملاقات کردم، کارهاشون رو دیدم، از وضعیت کار فعلیشون، برنامه‌های آیندهشون خبردار شدم و تونستم که به هر حال یه لیستی رو مشخص کنم از کسایی که بتونم در درجه اول کاراشون رو بیرون از ایران عرضه بکنم. داستانی که هست اینه که من هر دفعه میتونم یه گروهی رو معرفی بکنم، ولی این دلیل نمیشه که گروه دیگه‌ای رو دفعه بعد معرفی نکنم. من به هر حال فکر میکنم توی ایران بسیار تعداد نقاشای خوب زیاد هست، تعداد کار خوب زیاد هست و این یه به اصطلاح دلگرمی زیادی برای منه که من در آستانه یک فعالیت خیلی گسترده هستم که بتونم هر بار یه عده از این نقاشا و یه گروه رو با خودم بیارم و اینجا معرفی بکنم.
از بخش جالب صحبت خانم تاراجی درباره نقاشی معاصر ایران فصلی بود که به هنر مفهومی یا conceptual arts اختصاص داشت و نمونه هایی که از آثار این دسته از هنرمندان ایرانی در فیلمی ارائه داد. خانم تاراجی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره پیشرفت هنر مفهومی و توجهی که تماشاگران موزه ها و گالری ها در ایران به این نوع هنر نشان می دهند صحبت کرد.
یکی از چیزهایی که برای من خیلی روشن بود بعد از اینکه تابستون گذشته با موزه های مختلف صحبت می کردم و مؤسسات هنری تو امریکا، اونها علاقه بسیاری نشون می دادن که من براشون از هنرهای مفهومی ایران بگم. من تا اون موقع، یعنی تا تابستون گذشته، اصلا نمی دونستم که در ایران هنر مفهومی وجود داره. من بعد از اینکه از ملاقاتم با موزه های مختلف برگشتم با موزه تهران تماس گرفتم و گفتم که آیا ما هنر مفهومی فعالیت داریم و ایشون گفتن که البته ما اولین نمایشگاه هنر مفهومی ایران در تابستون گذشته تو تهران برگزار شده و از این نمایشگاه فیلم برداری شده و اونها گفتن که میتونن این فیلم در اختیار من بگذارن که بتونم به موزه ها و مؤسسه هنری اینجا ارائه بدم به عنوان نمونه هنرهای مفهومی. و در سفر اخیرم به ایران من اون فیلم رو گرفتم و اون فیلم رو ادیت کردم برای عرضه تو این کشور با گفتگوی به زبان انگلیسی که خودم روش گذاشتم. از هنرمندان مفهومی امروز ایران که در اون فیلم هستن و در نمایشگاه مفهومی ایران شرکت داشتن میتونم از چند نفر اسم ببرم. به عنوان مثال خانم بیتا فیاضی که در نمایشگاه مفهومی ایران نمایشی از سگهای ولگرد که در کنار جاده ها به خاطر تصادف کشته میشن و جسدشون همطور ریخته میشه با مجسمه های پلاستر سفالی ساخته بودن و اینو نمایش میدادن. خانم فیاضی همینطور یه نمایشگاهی قبل از اون داشتن که در مورد تخریب و اینکه بناهای قدیمی خراب میشه و به جاش آسمون خراش ها در شهری که بی اندازه آسمون خراش داره به قول ایشون ساخته میشه میشه صحبت کردن و برای نشون دادن این هنر تخریبی از یه عده کلاغ‌هایی که به صورت مجسمه ایشون ساختن و روی یک جعبه های میوه خالی گذاشتن استفاده کردن که این رو در اون فیلم ما دیدیم. همینطور خانم فیاضی یه سری مجسمه های بچه ها دارن که حدود 130 تا مجسمه است، دوباره از جنس گچی دارن ایشون، که باز نشون دهنده یه نمایشگاهی است که در رابطه با آلودگی هوا و اثر آلودگی هوا روی بچه ها بود. ایشون اینو به نمایش گذاشتن همراه با نقاشی هایی از دوست هنرمندشون آقای خسرو حسنزاده و در رابطه کاری با آقای تیرفکن و آقای مازیار بهاری. اینها چند تا از نمونه کارهای خانم فیاضی بود. خانم کتابچی هم در این نمایشگاه آثاری داشتن از تولد بچه در ارتباط با اینکه زنها مسائل سختی هایی که میکشن در رابطه با تولد بچه، و ایشون حتی یک نمایشگاهی هم در همون هنر مفهومی تهران داشتن در مورد مرگ، یک زاویه دیده شاید مرده رو از زیر قبر و اینکه جای پاهای مردمی که روی قبر را میرن یا گلها و اینها رو تونسته بودن به طور چیدمان نشون بدن. کارهای بسیاری دیگه در نمایشگاه مفهومی ایران بود که واقعا یکی از یکی بهتر و دیگه فکر نمی‌کنم جا باشه که من تو این صحبت کوتاه همه رو توضیح بدم، ولی به هر حال نمایشگاه بسیار موفقی بود، بسیار از طرف مردم با علاقه تحویل گرفته شد و بسیاری هنرمندا رو تشویق کرد که باز هم به کار هنرهای مفهومی ادامه بدن تو ایران.
خانم هما تاراجی که عمری را در آمریکا به کار مدیریت امور کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات در شرکت‌های آمریکایی سپری کرده است، در مصاحبه با رادیو آزادی تأکید کرد که قصد و هدف او از بر عهده گرفتن مسئولیت شناساندن هنر معاصر ایران در آمریکا این است که بتواند از محل درآمد فروش کار هنرمندان ایرانی در این کشور صندوقی برای کمک به هنرمندان کم بضاعت در ایران به وجود بیاورد.
من همطور که گفتم در آمریکا شغل‌های بسیار موفقی همیشه داشتم و به خصوص در زمینه خدمات کامپیوتری یا اطلاعاتی، همطور که می‌دونین بازار کار اینجا بسیار داغ هست. بنابراین من قصدم از آوردن کارهای هنری از ایران پولسازی نیست. من از طریق‌های دیگه یعنی از طریق کامپیوتر میتونم با مشاورت حتی پول بسازم، ولی بیشتر قصدم این است که واقعا پای نقاشی معاصر ایران رو به امریکا باز کنم و بتونم یه وسیله باشم شاید برای کمک به اون هنرمندایی که بسیار مستعدن در ایران ولی متاسفانه به خاطر شرایط اقتصادی مجبورن کار هنری رو ببوسن و بذارن کنار، برای اونا یک کمکی باشم. و ایده هایی هم که دارم این است که شاید انشالله بتونم ابتدا با فروش کارهای هنرمندایی که یه مقدار بیشتر میتونن خودشون رو پای خودشون باشن الان، یه بنیادی رو شاید درست بکنیم که این بنیاد بعداً بتونه به کار هنرمندای جوانتری که به اصطلاح شاید وضع اقتصادیشون اجازه نمیده کارشون ادامه بدن کمک بکنه که اینا روی پای خودشون بایستن و مثل بقیه این نقاشا واقعا از راه نقاشی زندگی کنن و پول درآورن. بنابراین هدف من واقعا در درجه اول نشون دادن و به اصطلاح کمک کردن به نقاشای معاصر ایران در ایرانه، و در درجه دوم اینیست که شاید یه مقدار از نظر اقتصادی هم این بشه کار من و دیگه مجبور نباشم کارهای کامپیوتری رو بکنم، ولی اگر ناشر باشم هم مسئله نیست.
برای ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
با مجله نیویورک به زمان پخش آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رسیدیم. آخرین خبرهای امروز را از بهمن باستانی می شنویم.
در در ایران محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دادگاه احضار شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلی و با نفوذ حکومت ایران است و از اعضای آن در شمار اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هستند. محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است احضاریه‌ای از سوی شعبه 1410 دادگاه انقلاب دریافت کرده که می‌باید به اتهام نشر اکاذیب و افترا ظرف 3 روز به دادگاه مراجعه کند. در حالی که برخی از تشکل‌های زیر چتر دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکیلات سراسری دانشجویی در ایران، اعلام کردند سرانجام اعضای شورای مرکزی این دفتر را انتخاب کردند، هنوز وفاق عمومی درباره این انتخابات در بین تشکل‌های دانشجویی زیر چتر دفتر تحکیم وحدت به دست نیامده است. این تشکیلات سراسری دانشجویی به ویژه در یک سال گذشته با موجی از بازداشت‌ها و احضارهای فعالان آن به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نیز با بحران درونی روبرو بوده است. بنابر گزارش‌های رسیده، دفتر تحکیم وحدت تهران و 8 شهرستان این انتخابات را قانونی ندانستند. انتخابات اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نشست 2 روزه‌ای که با نام گامی به سوی استقلال جنبش دانشجویی در شیراز برگزار شد انجام گرفت. علی افشاری از افراد با نفوذ تشکل‌های دانشجویی در ایران و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که 1 سال گذشته را در زندان به سر برده و اکنون با قرار وثیقه آزاد شده است، با اظهار این مطلب که انتخابات شیراز حاصل تلاش جریان دستنشانده برخی حرکت‌های نفوذی است، گفت اعلام حمایت بخش‌های محافظه‌کار حاکمیت از نشست شیراز بی‌دلیل نبوده است. ادامه خبرها. ارتش هند هر گونه احتمال حضور اسامه بن لادن در کشمیر را با قاطعیت رد کرد. امروز سخنگوی ارتش هند آنچرا که مطبوعات بریتانیا در تأیید حضور بن لادن در کشمیر نوشتند کاملا بیپایه خواند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن امروز نوشت نیروهای زبده بریتانیا و آمریکا به طور مشترک پیگرد اسامه بن لادن را در کشمیر آغاز کرده اند. بنابر این گزارش اسامه بن لادن در میان گروه‌های اسلامی کشمیری پناه گرفته است. نیروهای ارتش آمریکا برای سرکوبی گروه اسلامی ابو سیاف در فیلیپین وارد عمل شدند. ژنرال روی سیماتو فرمانده نیروهای اعزامی آمریکا به فیلیپین امروز اعلام کرد 160 تن از نیروهای زبده ارتش آمریکا در جزیره بازیلان در جنوب فیلیپین پیاده شدند و کار یاری دادن به نیروهای ارتش فیلیپین در پیگرد و سرکوبی گروه ابو سیاف را آغاز کردند. ارتش آمریکا 500 نفر نیروی زبده به فیلیپین اعزام کرده تا در همیاری با ارتش فیلیپین به سرکوبی قطعی گروه اسلامی ابو سیاف که گفته می شود همدست سازمان القاعده اسامه بن لادن است اقدام کنند. خبر دیگری از فیلیپین هاکی است که نیروهای ارتش فیلیپین همچنان به جستجو برای یافتن 7 مفقود الاثر حادثه سقوط هلیکوپتر آمریکا ادامه می دهند. روز گذشته یک هلیکوپتر نظامی آمریکا با 10 سرنشین در شمال جزیره مینداناو مرکز فعالیت گروه ابو سیاف سقوط کرد و تاکنون جسد 3 تن از سرنشینان آن کشف شده است. سفارت آمریکا در حراره پایتخت زیمبابوه اعلام کرد دولت آمریکا ممنوعیت مسافرت برای رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور و مشاوران ارشد او را اعمال می‌کند. این تصمیم دولت آمریکا به دنبال تصمیم هفته گذشته اتحادیه اروپا مبنی بر ممنوع الورود کردن رابرت موگابه به 15 کشور اروپا بود. تحریم‌ها علیه موگابه مسدود کردن حساب‌های مالی او و مشاورانش را نیز در بر می‌گیرد. در زیمبابوه روزهای 9 و 10 مارس، 18 و 19 اسفند ماه انتخابات ریاست جمهوری قرار است برگزار شود و رابرت موگابه پیشاپیش تحت فشار غرب قرار گرفته است. کشورهای غرب و به ویژه انگلیس که زیمبابوه از مستعمرات آن بوده است، از رقیب موگابه حمایت می‌کنند. پرزیدنت موگابه 22 سال بر زیمبابوه حکم رانده است. امروز کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از رئیس جمهوری زیمبابوه و رقبا و مخالفان او خواست تا در جهت انتخابات ریاست جمهوری این کشور با یکدیگر همکاری کنند و به گفته او از این آزمایش سرنوشت ساز برای مردم سالاری نه تنها در زیمبابوه بلکه در سراسر آفریقا سربلند بیرون آیند. ارتش آنگولا اعلام کرد جوناس ساوینبی رهبر یونیتا در درگیری با نیروهای ارتش این کشور کشته شده است. مشاور رئیس جمهوری آنگولا در همین پیوند گفت که به زودی جسد ساوینبی از طریق تلویزیون به مردم نشان داده می شود. جوناس ساوینبی 30 سال رهبری یونیتا را با حمایت برخی دولت‌ها در جنگ با حکومت آنگولا به عهده داشته است. تحت رهبری او یونیتا برای مدتی در سال 92 میلادی بیش از نیمی از خاک آنگولا را در کنترل خود گرفت. به گفته عده‌ای از دیپلمات‌ها در آنگولا با مرگ ساوینبی دوره جنگ داخلی در آنگولا به پایان رسیده است. اویگدور لیبرمن وزیر تأسیسات زیربنایی اسرائیل اعلام کرد در صورت رفع توقیف خانگی یاسر عرفات حزب خود را از دولت ائتلافی اریال شارون بیرون خواهد برد. به گفته لیبرمن در صورتی که یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین بتواند از رام الله بیرون برود او با استعفا از دولت به ائتلاف خود با اریال شارون و دولت او خاتمه خواهد داد. قرار است فردا کابینه اسرائیل موضوع لغو توقیف خانگی یاسر عرفات را مورد بحث قرار دهد. عرفات از دسامبر گذشته در رام الله در محاصره نیروهای اسرائیل قرار داشته است. امروز در گفتگوی تلفنی ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین بر ضرورت حل صلح‌آمیز بحران خاورمیانه تاکید کردند. سخنگوی دفتر ژاک شیراک در پاریس به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری فرانسه مراتب نگرانی شدید خود را از اوضاع کنونی خاورمیانه که به گفته او در آستانه جنگ قرار دارد ابراز داشته است. ژاک شیراک قرار است سه‌شنبه آینده با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در پاریس مذاکره کند. جورج رابرتسون دبیرکل ناتو میگوید هیچ اطلاعی از حمله نظامی آمریکا به عراق ندارد. دبیرکل ناتو با اظهار این مطلب گفت که اصولا نمیداند که آیا آمریکا قصد حمله نظامی به عراق را دارد یا خیر. تا یه چند هفته گذشته برخی از کشورهای اروپا و اعضای ناتو با حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام مخالفت کردند. امروز صدام حسین رئیس جمهوری عراق بار دیگر دستیابی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی را تکذیب کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اظهار داشت یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیش‌بینی نشده‌ای باشد. و در استکهلم سوئد اجلاس بین المللی سران احزاب سیاسی موسوم به چپ میانه امروز برگزار شد. این اجلاس سالانه که در سال 97 میلادی به ابتکار بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا آغاز به کار کرد، امسال با حضور نمایندگان 11 کشور از 5 قاره برگزار شد و شرکت کنندگان از جمله بر اشتراک عمل خود در جنگ با تروریسم و نیز ضرورت همکاری بیشتر آمریکا با دیگر کشورها در مسائل بین المللی تاکید کردند. در این نشست جورج واکر بوش رئیس جمهوری کنونی آمریکا شرکت نداشت.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدید. بخش بعدی خبرها را دو ساعت دیگر یعنی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت سوم امروز رادیو آزادی رسیدیم. با سپاس از شما که تا اینجا ما را همراهی کرده اید، همراه با ایرج گرگین، سردین الهی، بهنام ناطقی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که دو ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت تهران به رادیو آزادی بازگردید که دو ساعت دیگر همچنان با ما باشید. یادآوری میکنم که امروز در ساعت 5 برنامه‌های ساعت 3 عیناً تکرار خواهند شد. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.
ای زمین خشک و تشنه، ای که در تو ریشه دارم، ای همه دار و ندارم، از غم تو سوده تنها و صبورم، با تو اما ماندگارم، لحظه های انتظارو چون نفس ها می شمارم. یه روز اینجا باقی بود، شب چه بود چرا با همین که شب شکست جاش یه شب تازه نشست، جاش یه شب تازه نشست. آتش بود خبری چه بود، هیچ که نبود عبری چه بود، بازه قریبی که وزیر سینه افرار و دری، وقتی اومد افر نمون، یعص که اومد سبری نمون. خاک تنها و صبورم، با تو تو اما ماندگارم، لحظه های انتظار و چون نفس آن می شمارم. حالا اینجا منم و من با تو ای خاک، خاک خسته با تو هستم که وجودم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20420221122610 20420221.